حد در حدش. همین که طرف اگر بگیریم پاکی اجماع بنابر مبانی در نظر بگیره موجب خطای. چرا؟ چون که یه دوره پیش اومده حاکی اجماع کرده بعد دوباره برگشته نظرش داره، یعنی دلیل خطا بودن رو این آوردید که ممکنه اجماع کرده باشه دوباره مثلا زمان بعدی اجماعش برگشته باشه. من تنازع
بمونه هایم دارید بعدن میاریم که طرف ادعای اجماع میکنه بعدن خودش بر میگرده ادعای اجماع خلاف میکنه، اگه یادم نباشه باشه از ابن ادریسه، بعد خودش میگه یه اون موقع که من ادعای اجماع کردم فکر کردم چون این قاعده رو قائلن این فتوارم میدادم، ولی الان که این روایت رو دیدم اونو قائلن فهمیدم که نه اینا به این روایت هم میکردم بنابراین خلافش اکمال میکردم.
خب حالا
این
دو تا اشکال پیش میاد، این طرف تناسبی نیست بین این دلیل، چون اگر قرار با حاکی باشه دیگه به مبانی نیست که
چی؟
محسوسات
نه، حاکی مبناییه دو جوره، اجماع حدسی دو جوره. یه وقت ببین حدسی حدس به رأی امامه
ده.
اما نسبت به اقوال علما که سببه داره بررسی میکنه میتونه حسی باشه میتونه حدسی.
خب
حدسی شه
بله
حدسیش نه حدس نسبت به قول امام حدسیه
ده.
اما نسبت به اون سبب قول امام که اقوال علما باشه میتونه حسی باشه میتونه حدسی.
درست. حالا میخوام اینو بگم
و این تو اون قسمتی است که حساب سبب قول امام حدسیه.
درست.
یعنی آراء فقها رو نرفته فتوا رو ببینه رو مبانی نظر داده.
حالا میخوام اینو بگم، این ما این که قرار این مبانی رو مثلا ببینیم و نظر بدیم، طرفی که برگشت ما دوره بعد از اون بودیم دیگه، درسته هم دوره و هم اصل نبودیم. خب این وقتی برگشته باشه یک مبنای مشخصی داره دیگه، ما طبق این مبناش چرا به خطا میفتیم؟
شیخ ما به خطا نمیدیم، خودش به خطا افتاده، خودش هم داره میگه من به خطا افتادم، من دفعه اول ادعای اجماع کردم بعد فهمیدم که ادعای اجماع دفعه اول هم اشتباه بوده، حتی ادعای اجماع بر خلافش هم کردم. چرا؟ خودش میگه چون دفعه اول قواعد رو بررسی کردم و بعد دیدم این قواعد رو قبول دارم، گفتم لازمه این قواعد این فتواست. بعدها متوجه شدم که یک روایتی هم اینجا بوده و اونا هم این روایت رو قبول داشتن و چون قبول داشتن بس لازمش که فتوای برخلاف بدن. ما اینجا اینا رو میبینیم، وقتی اینا رو میبینیم میفهمیم که بابا خیلی از این ادعاهای اجماعات سببش هم حدسیه، غیر از اینکه قول امام حدسیه سببش هم حدسیه. این طرف فتاوا رو ندیده، مبانی رو دیده، حدس زده که بر اساس این مبانی باید چنین فتوایی بده. مثلا چی توشو؟ پس دو تا که حدس به قول امامی که تو همه اجماعات حدسیه که نسبت به اقوال علماست که اون میتونه حسی باشه میتونه حدسی باشه. خب بنویسید
سال هست من جلسه
پیش هست سال
صفحه 197 یه تیکه برامه معلومه نسب اونجا منتاجه نشده چرا؟
خب کجا؟
صفحه 197 بالای اصاله اون خط بالاش
یکی کنال از توجه اجماع تکرار کرده به حالی غیر از مانا استر از وجود یک که وجود از او سامانه بلا جامع اجماع وجود در خلاف را نم یک اون دانیلت توجهات رو بس کنه معبود ها چون در حدسی میگم در حدسی در لطفی معلوم و نسب بودن یا نبودن فرق نمی کنه.
خب آخر از اون برش یعنی بلا که میاره باید بگه بلا غیر معلوم و نسب، نه اینکه چرا معلوم
نسب رو ذکر میکنه؟ نه توی دخولی اگه معلوم نسب بود و غیر معلوم نسب فرق میکرد دیگه.
بله.
اما در لطفی فرق نمیکنه، معلوم نسب و غیر معلوم نسب مثل همه چون علما یه اصل مهم بند دیگه.
خب یعنی اون با لو که میارم باید اون حالت
قفلیشو بیارم.
بله اون حالت رو بگم
قرناکم حتی الکمات فانتم تهابوننا حتی بنین الاساقری این چه جوریه؟
نومه
دوتاش هست قهرناک و مغلیش مهم نیست من این قایت لزومن فرد خفی نیست، میتونه فرد خفی خفی باشه میتونه فرد قوی قوی. قهرناک و حتی کمات ما از بر شما غلبه کردیم حتی بر پهلواناتون این میشه قویش. فانتوم تابوننا شما از ما میترسید حتی بنین الاساقلین، حتی از بچه کوچیکا بود. قایت میتونه فرد اقوا باشه، میتونه فرد اضعف. درست شد؟ اونتا بلاغت اینه که اونی رو انتخاب کنه که مقتضای حال میسازه. تو داری میخوایی ما غلبه کردیم بر شما، یعنی حتی بر قویاتون، این بلاغته. شما از ما میترسید، حتی از ضعیفامون، این بلاغته. اگه ما غلبه کردیم بر بچه ضعیفای شما، شما از ما میترسید، از پهلوانای ما خیلی بلیغ نیست، مبالغه دارم. اما عکسش مبالغه. حرف شما که میگید از نظر بلاغی درسته، منتها اشکال نحوی نمیشه. چون ولا رو میتونه برای فرد قوی بیاره، میتونه برای فرد خفی بیاره. ولی بلاغت بد نیست که بگیم چون مقابل دخولی داریم این ولا رو میگیم دیگه. و در دخولی معلوم النسب بود مضر بود، غیر معلوم النسب مضر نبود. حالا تو لطفی معلوم النسبش هم مضر نیست. این اینجوریه من کنم. معلوم شد؟ خب یاد داشت کنید.
یه سوال هم از ما جواب بدید.
طول میگه یه سوال هاشیم آخی؟
نه. چرا عصبانی میگه نمیشه جواب بدید؟
سوالاتون دقیق تره. حالا سوال نادرزی بپرسید دوباره عصبانی شد. سوالاتون بهتر شده. ولی خب سوال نادرزی بپرسید. اصلا سعی میکنم خودم کنترل. دیروز اصلا خیلی عصبانی شده. خیلی. تو کلاس مرزهای گلپایگاه داشتم یه واژه میخوندم، بعد یه گفت که این معنای شما غلطه. بعد من دلیلش رو توضیح دادم که مشبه که میاد ادامهش اینه که اصل مشبه بره. بعد گفت نه جا غلطه. گفت چرا میگی غلطه؟ گفت ببین ویرگولش رو این ور گذاشته. خیلی با من برخورد. یادم عصبانی میشه طبیعیه، ولی سوال چیز باشه آدم ورسش در میاد.
فقط توی نحوه عمل این آقایون اگه شیخ ظاهرا ظاهرا که یعنی مبناش اینه که اطمینانیه، خیلی جاها دیدیم که
بله شیخ اطمینانیه، خودش هم بعدم میگه نرسیدیم.
حالا حالا در مقام عمل واقعا شما با یه نفر مثلا به اطمینان میرسی؟ ممکنه به اطمینان برسی؟
نمیرسی با یه نفر،
یعنی خود شیخ همینجوری به اطمینان نمیرسی؟
نه نمیرسی. حالا میگه خودش میرسی، خودش میگه من
چون آخه اگر ملاک اطمینان باشه میگیم دیگه تعداد نفرات اهمیت نداره.
نه هم موضوعیت نداره، عدد نداره. مهم اطمینان. حالا مسئله با مسئله فرق میکنه. یه مسئله ممکنه با 10 تا به اطمینان برسه، یه مسئله با 50 تا به اطمینان نرسه. متوجه ای؟ خود مسئله مهمه، خود اون فقها مهمن. بس این مرد جنگی و 100 هزار که اون افراد کیا هستن، عدد نداره. نه ولی مسلما یه نفر دو نفر نمیشه.
اگه کلمه اجماعی کتاب خونه یعنی چی؟
اجماعی
کتاب خونه
اینا چیز میگن، شیخ که نداره این تعبیر اینا رو، این آقای چیزی حالا اسم نبرید میگن. میخوام بگن شما اگه ادعای اجماع میکنید نمیرید قشنگ بگردید. حتی الان بخوام بگم باید بگن اجماع سرچی الان کتاب خونه مال یه نسل عقب تر. شما قشنگ نمیرید نگاه کنید، یه چهار تا کتاب کنار تو کتاب خونه از ور میدارید نگاه میکنید، به قول جمعه همون هایی که تاخچه بغل میارید پایین، بعد میشید لین اجماع. اینو میگن. یا الان بخوام بگن اجماع سرچی، یه نرم افزار میذاری میزنی تو اون نرم افزار که میگرده مخالف نمیاره، خب بعد میرسی لیل اجماع. در حالی که تو همه رو که ندیدی، خیلی از بزرگانیگر هم ندیدی، همه هم کتاب رو نداری و اینجور اجماع به درد نمیخوره. اونا اینجوری میگن، منتها ما قبول نداریم. به قول آقای بروجردی یا باید بگید آدم های بیتقوایی بودن که با 3 نفر 4 نفر ادعای اجماع میکردن همینجوری، چون 3 تا کتاب داشته همون رو نگاه میکرد ادعای اجماع میکردن، یا به قول حالا چون یه نرم افزار داره فقط همون ادعا میکرد ادعای اجماع. اینه که نمیشه بگیم. یا اگه میپذیرن اینا آدم با تقوای بودن و اهل تقوا بودن، مسلما تو ادعای اجماع این گونه رفتار نمیکردن. اینا این بروجردی داره، به نظرم حرف درستیه. آیا علی دوست زیاد سر کلاس میگفت، ما هم هی نقدش میگفتیم، اونم قبول نمیکرد، ما هم قانع نمیشدیم. بعد دوباره پیش اومد دلیل یکی از بچه‌ها گفت حالا 6 تا به سر کلاس رو گفتی، از این یه ما من در سر دست را زیاد نرفته بوده تا مرکز فقهی، یه ما مارمزون بوده من کنون دوستان رفته بود مکه، بعد ایشون یه درس گذاشت ما درسش بیرفتیم. خلاصه این هی میگفت هی هم بود. به نظرم این درست نیست. حالا خودتون فکر کن. خب یاد داشت کنید آقا جان، امروز خیلی میخواییم بریم جلو. از صد و نوادات صد و نوادات رو نمیگم، اون جواب 201 رو شروع میکنم گفتم. بنویس برای بسم الله الرحمن الرحیم. کسانی که قائل به اجماع لطفی هستند. یه جمله قبلش بنویسید، حیف شد حالا والله. هیچ یک از فقها برای ادعای اجماع، هیچ یک از فقها برای ادعای اجماع تمامی علما را، آراء تمامی علما را، هیچ یک از فقها برای ادعای اجماع آراء تمامی علما را بررسی نمی کنند. چرا که این کار غیر ممکن است. مثلا کسانی که قائل به اجماع لطفی هستند،
این ادامش
مثلا کسانی که قائل به اجماع لطفی هستند، علمای عصر واحد را بررسی می کنند و وقتی که در یک عصر همه علمای صاحب فتوا در آن عصر بر مسئله اتفاق داشتند، ادعای اجماع می کنند و برای این ادعای اجماع به موافقت یا مخالفت علماء عصرهای پیشین و عصرهای بعدی کاری ندارد. درست آقا اینجا؟ خب به همین جهت احتمال فراوان دارد که حتی اکثر فقهای سابق بر آنها با این فتوا مخالف باشند. ولی اگر کسی اجماع لطفی را به صورت کبروی بپذیرد، طبق فتوای علمای عصر واحد فتوا می‌دهد و کاری به مخالفت علماء سابق یا حتی اکثر علماء سابق نخواهد داشت. البته ما کبرای اجماع لطفی را قبول
نداریم
لأن الغیبت بنا. اون جمله سید مرتضی است که 1000 سال پیش گفته، خیلی هم اولش با آدم زور میاد. آیه تبریزی میگه که من اولش که نمیشیدم خیلی بهم فشار میاد که یعنی چی؟ ما باعث غیبتیم؟ ارازل و اوباش باعث غیبتن به ما چه؟ بعد هی کم کم فکر کردم هی یواشاش نرمتر شدم، الان دیگه اطمینان دارم که این حرف درستی و خود ما منشأ غیبت هم هستیم. حالا به حد خودم
این
نمیشه واسه
لازم قاعده لطف نمیشه
چجوری نقض کنیم؟
مثلا نمونهش همین نزهبه همه
میگفتن، نزهبه رو برای میگن اما واقعیت اینه که همه نمیگفتن، مشهور بوده اینو حالا یه وقت خواستید تحقیق کنید. مشهور این بوده که به صحابه پلید همه نمیگفتن. خب این هست اینجا اشکال نیست. امکانش هست سمتن برد
کبرا در اینجا چی هست؟
کبرا اینه که اگر همه امت بر خطا برن امام بیاد اظهار میکنه نمیذاره اتفاق بیفته.
کبراش هم اینه که همه رفتن
همه یه فتوا دادن توی هست. کبراش اینه که اگر همه خطا بخوان برن امام جلوش رو میگیره، پس حالا که نگرفته معلوم میشه همون درست شد. ناگفته نماند، پاراگراف بعد، ناگفته نماند که حتی تحصیل اتفاق علما در عصر واحد کار آسانی نیست. در برخی از اعصار تعداد علماء صاحب فتوا فراوان بوده است، زیاد بوده است. میگه آقا زیاد اینو ننویسید، اینو میخوندی حالا کسی هاست برسه نیست تو اصل بحث. آقا زیادین عراقی که خب آدمی است که خیلی آدم چیزیست، به این سادگی کسی رو ممان حالب نمیپذیر، آدم سختی نیست. اینشون گفته که یه بار دیگه رفتم، یه بار اون اواخر درس آخون میرفتم دیگه بلد بودم، رفتم بینم این درس آخون چند تا آدم باسواد میاد، چند تا مجتهد میاد. رفتم جلو در نشستم، همینطور که اینا میرفتم تو یکی یکی نگاه میکردم، بعد شماردم 500 مجتهد اون روز وارد درس آخون شد. یعنی 500 تایی که آقا زیادین عراقی بهشون میگه مجتهد ها. الا خیلی ها که الان بهشون میگن مجتهد و آقا زیاد میگفتن که اصلا هیچ حسابشون نمیکرد، ولی اون میگه 500. خب تو یه همچین دوره شما الان بخوای ادعای اجماع لطفی بکنی چند نفر باید بری بگردی پیدا بکنی؟ اما یه دوره 10 تا رجال میشه 4 نفر 5 نفر مجتهد بیشتر نیست. خب تو اون دوره فتاوا رو پیدا کردن چی؟ راحت تر. حالا چی نوشتی؟ زواسر منطقه. خب در دوره های سابقه خیلی وقتا منطقهی و حتی محلهی بوده. مثلا در همون طرف های عراق من یک مطالعه میکردم، توی مقطع شهر عراق مقلد آقا نورالدین عراقی بودن، روز خومی مقلدین پدر امام بودن، همون که شهیدش کردن. سمت آشتیان تو اون دوره مقلدین میرزا محمد حسن آشتیان بودن، من که آشتیان تهران بوده ولی خلاصه چون چیز داشتم اون. خلاصه تو منطقه های مختلف خیلی وقتا مختلف بوده، یعنی اینجور نبوده که یه مرجع باشه مثلا نصف یک کشور. خب اینجور جاها پیدا کردن سخت. چی نوشتید جملتون رو بخونید؟
در برخی از اعصار تعداد علمای صاحب فتوا زیاد بوده است.
و یا اینکه علمای صاحب فتوایی وجود داشتن که دسترسی، یا علمای صاحب فتوایی وجود داشتن که دسترسی به آراء آنها برای ما متعذر یا متأثر است. متعذر یعنی اصلا نمیتونیم بهشون برسیم، متأثر یعنی چیه؟
سخت
است. لذا قائلین به اجماع لطفی معمولا به سراغ اعصاری می روند، به سراغ اعصاری می روند که تعداد علما، علمای صاحب فتوا و تأثیرگذار در آن عصر اندک بوده و به آراء آنها دسترسی داشته باشند. یعنی اینجور دوره ها رو میرن نگاه میکنن، متوجه این؟ مثلا دوران مرجعیت سید مرتضی مثلا که دوره ایست که تعداد مراجع کمن، اونا هم که تو بلاد هستن غالبا تابع سید مرتضی هستن. با دوران زعامت شیخ طوسی اینجور دوره ها رو میرن، نه دوره که تو هر محله یکی واسه خودش مرجعه. این دوره ها مشکل میشه. به هر صورت به نظر شیخ انصاری اجماع اتفاق علماء یک عصر ولو ان حسن احراز شده باشد، ولو ان حسن احراز شده باشد، ملازمه عادی با قول معصوم ندارد. و از آنجا که اجماع دخولی صغرا ندارد و اجماع حدسی نیز مردد بین سه وجه هست، بین سه حالت هست که در دو حالتش حجت نیست و قرینه ای بر تعیین حالت حجت وجود ندارد، عملا نمیتوان اجماع منقول را حجت دانست. خواهید تاون شد بریم تیتر و تیتر بذارید. توجیهات بر ادعای اجماع کل. اون دیگه توضیح یه جواب یه اشکالی مال محقق کاظمی و تو جواب دیم اشکال ما کاظمی رو نگفتم. تو جوابش یه سری نکات داره راجع به اجماع لطفی، اون نکات رو بهتون گفتم. خود اشکال محقق کاظمی رو نگفتم اصلا. خب ظاهر لفظ اجماع اتفاق الکل است.
اجماع کل یعنی چی
مثلا؟ همه ظاهر لفظ اجماع اتفاق الکل است. بنابراین ظاهر اولیه کسی که به اجماع استدلال می کنند این است که آراء همه را، همه فقها را دیده است. ولی مسلماً چون این چیزی ممکن نیست. ولی مسلماً چون این چیزی ممکن نیست. در حالی که در عبارات فقهای فراوانی تعبیر اتفاق الجمیع یا اتفاق الکل دیده میشه، دیده میشه. چون این عباراتی را باید توجیه کرد. توجیه اول
چرا باید توجیه کرد؟
چون ظاهرش که نمیشه قائل باشه چون همه رو دیده. میشه همه رو دید؟ همه رو که نمیشه دید. باید توجیه کرد. توجیه اول، بسیاری از فقها ها تنها فتاوای آراء معروفین را بررسی میکنه. و همین که اتفاق معروفین را دیدند تعبیر به اتفاق الکل می کند. منظور آنها اتفاق کل فقها نیست، بلکه اتفاق کل فقهای معروف است. یک توجیه دوم، برای به دست آوردن توجیه دوم، برای این توجیه دوم مهمه، اینو خوب روش دقت کنید، برای به دست آوردن آراء همه علما شما با اون می نویسی تایپ نمی کنی چجوریه، بعد می نویسی نوشته میشه مثل دفتر، بعد چجوری میشه شه بعدا مثلا باید سرچ کنی پیدا میشه یا فقط
نه
من می شه پی دی افش کرد، آه پی دی افش کرد، بعد پی دی اف کنی با همین خط خودت میشه یا خب بدهش. برای چی نوشتی؟
برای
همه فقها لازم نیست همه کتب را بررسی کرد، بلکه اگر کسی در مسئله ای نظری متفاوت با نظر دیگران داشته باشد، در کتب معروف قول وی را به عنوان مخالف نقل می کند. این دومی عملا پر استفاده ترین راهه، مثل نقل قول ابن قبه در امکان تعبد بزن. ما که نرفتیم کتب ابن قبه را ببینیم، مثلا کتاب قرآن هم نیست، اما خب اگه یکی مخالف باشه مثلا از این طرف کتاب میشه بگه فلانی مخالفه، درسته؟ بنابراین اگر کتب معروف را بررسی کردیم و قول مخالفی در آن کتب نقل نشده بود، کشف می‌کنیم که این مسئله مورد اتفاق همه فقها ها بوده است. شما چی داشو؟
پس هم توجیه
نکردین
در حقیقت، گفتیم که درست گفتن
دیگه،
اما از این راه
رسیدیم، راه داریم میگیم چه اتفاقاتی میفته. خب برید پاراگراف بعد.
کتب اصول معروف چی
ها؟ تو هر بخشم الان شما اصول رسائل کفایه نمیدونم محاضرات تنقیح الاصول منتقل اصول کتاب های معروف تو هر رشته
هست، نه همه دیگه قولا نوشتن
دیگه، اگه یه چیزی بود یا میآوردن دیگه، وقتی که نیست یعنی نبوده. این از
این
هم تو فقه همه بیدون گوش حالا بزن بریمیست بعد. نقد شیخ انصاری بر توجیه دوم، این سخن این توجیه فی الجمله صحیح هست، ولی کلیت آن درست نیست، چرا که موارد نقض فراوانی دارد، لذا نمیتوان از عدم ذکر مخالف به علم عرفی تو پرانتز اطمینان رسید که این مسئله مورد قبول همه بوده است و مخالفی نبوده. نبوده است. البته زن به عدم مخالف حاصل می شود، اما اگر این زن البته زن به عدم مخالف حاصل می شود اما اگر این زن با قرائن دیگر تقویت نشود، با قرائن دیگر تقویت نشود، ما را به حجتی نخواهد رساند. محقق هلی نیز در کتاب معتبر گفته است که برخی از فقها در حقیقت مقلدند. تعبیر خود محققا مقلدند و صرفاً از چند کتاب خاص تقلید میکنند. مثلا ادعای اجماع میکنند و وقتی که از آنها مطالبه دلیل میکنی، وقتی که از محقق میگفته وقتی که از آنها مطالبه دلیل میکنی، میگویند شیخ مفید، شیخ صدوق و شیخ طوسی، این سه نفر در این مسئله متفق الرأی هستند و مخالفی را نقل نکردند روشن است که به چنین اجماعاتی نمیتوان اعتماد کرد. و این اجماعات و این گونه اجماعات صرفاً ناشی از حسن ظن افراطی به مشایخ ثلاثه بوده است. مشایخ ثلاثه یعنی شیخ صدوق، شیخ مفید و شیخ طوسی. به این ستا اینم توجیه سوم. بذار تمام شد. توجیه سوم، بس در گاهی اوقات فقها ها مبنای اتفاقی را می شناسند. مثلا می دانند که قیاس در نزد هیچ فقیه شیعه حجت نیست. خب شیعه حجت نیست و چون گمان می کنند که فتواه حرمت در فلان مسئله مبتنی بر قیاس است، ادعا می کنند که همه اهل فتوا با این حرمت مخالفند. دلیلش چه شد؟ مثلا نمیدم فتوا رو ببینم. این شیوه با باعث اشتباهات فراوانی شده است. یعنی مثلا شما یه مبنا رو فکر می‌کنید، اون روی این مبنا میگه، در که اون اصلا روی مبنا دیگری هم فتوا هم داده. که شیخ انصاری نمونه های فراوانی از فقهای متعدد ذکر میکنند که خود آنها و یا فقهای نزدیک به آنها تصریح کردند که این ادعای اجماع که ادعای اجماع مطرح شده حدسی بوده و مبتنی بر پذیرش مبنای خاصی بوده است. شیخ انصاری از عبارات محقق هلی، عبارات محقق هلی شیخ طوسی، شیخ مفید، ابن ادریس هلی، علامه مجلسی، شهید اول و محقق سبزواری نمونه های فراوانی از این قبیل اشتباهات ذکر می کنند. این هم تمام. تیتر بعدی بزنید، فائده اجماع منقول. اشکال تو نگه داشت، اصلا امروز نرسیم، فردا بپرسیم. فایده اجماع منقول. هرچند اجماع منقول را حجت نمی دانیم، ولی بی فایده نیز نمی دانیم. این هم مطلب مهمیه برای فهم رویه شیخ و خیلی فقها دیگه در فهم. بی فایده نیز نمی دانیم. چرا که ما وقتی که با آراء فقها روبرو می شویم به تدریج می فهمیم که آن فقیه به چه فقهایی توجه ویژه داشته است. ببین الان شما هم حتما این تویش دارید، ما خودمون اون موقع که درس می رفتیم اینو بهش نسبتاً رسال کردیم، این آقا حتما اوسقو قبول داره، این آشتیانی رو حتما می ده، اون حاج آرزا رو می ده، این مثلا سه تا می ده، اون دو تا می ده، اون چهار تا می ده. خارج هم که رفته همین بود، می دهستیم این آقا آقای خویی رو حتما می بینه. اگه آقای خویی مخالف باشه یه خیلی محکم حرف نمی زن، ممکنه به قبول نشته باشه ولی محکم نیست. ولی محکم میگه بودیم آقای خویی هم نظرش هم فلانی شهید صد، فلانی مثلا اصفهانی، فلانی مثلا هشت نفر رو میبینه، این چیزیست که طبیعیه. خب این همین الان هم هست، بعدا که به جلوتر هم هست، تو فقهای قدیمتر هم هست، متعی دایرش وسیع‌تر میشه. اونایی که ضعیف‌تر هم مثلا یه نفر رو میدونن، اونم مثلا فرض کن شهر علی محمدیه. اونی که قوی‌تر میشه میشه دو تا، اون میشه پنج تا، اون میشه ده تا، اون میشه دو مدرسه، اون میشه چهار مدرسه. بالاخره یه جاهایی هست که برای اینا مهمه. خب چی نوشتی؟
شما تا اون نظر مخالف امام
ندید. آخه
بخون
ویژه داشته در نتیجه وقتی که ادعای اجماع می کند ما مطمئن می شویم که آراء آن فقها را دیده است. حالا بقیه نداشه اونا را دیده، آراء آن فقها را دیده است. لذا اگر مهارت ناقل اجماع را قبول داشته باشی نیازی به دیدن آراء آن فقها نخواهیم داشت، چون قدر متیقن میشه دیگه. مثلا من خودم وقتی آیه تبریزی یه چیزی میگه یا آیه خویی رو نگاه نمی کنم مثلا، چون میدونم اون هرچی بوده این گفته، یا ناینی رو نگاه نمی کنم چون میدونم این میگه. خب مثلا از اینجا اونو به دست میارم. حالا در صورتی که تعدادی از فقهای دیگر را نیست خودمان تتبع کنیم، با انضمام آن مقداری که تتبع کرده ایم به اجماع منقول به حجت رسیده و طبق آن فتوا میده. آیا مروی وقتی باش بحث و اصولی میکردی دیگه من آشمهندسه رو نمیدم چون میدونستم اینو میبینه. وقتی آیا امشادی میگم حتما آشمهندسه رو میدم چون میدونستم این آشمهندسه رو نمیبینه، یا اگر میدید من اطمینانی به فهمش نداشتم، خودم باید میرفتم میدم. و این یه چیز طبیعه تو همه هست. حتی گاهی از اوقات این هم جملهش، این مطلب هم قشنگه، گاهی از اوقات از چندین اجماع منقول، حتی گاهی از اوقات از چندین اجماع منقول ما به زند معتبر میرسیم بدون این که فقیهی را جداگانه بررسی کنیم. بدون این که فقیه را جداگانه بررسی کنیم. بنابراین با این که اجماع منقول حجت نیست، ولی بیفایده هم نیست. صفحه 225 کتاب خط آخر رو بیارید، من یه خط یه پاراگراف بخونم که مهمه. 225
یعنی
سپنج رو خوندیم؟ تمام شده شما رو برم کنم. 225 رو بیارید،
شما رو چکار کنیم؟
شما متن رو ببینید، خلاصه حرفای شیخ رو من گفتم، این قلتا رو نگفتم و مثالا رو ببینید. تو حرفای شیخ مشکل، تو قسمت این قلتا یه قسمت رو احتمال داره نفهمید، و توی مثالایی که میاره، مثلا من گفتم محققم یه مثال، خب این عبارت ما آورده یه صفحه عبارته، یا علامه مجلسی سه صفحه است عبارتش که شاهد میاره، اونجا احتمالا داره گیر کنید، اونا رو بیاد بپرسید. ولی حرفای شیخ همین است. حالا این هم نگاه کنید، سبه 225 خط پایین، فلم یقه، پیدا کرده این؟ پیدا کردی چه خودم؟ فلم یقه فی المقام، پس باقی نمیماند راهی در اینجا در بحث اجماع منقول الا 225. فلم یقه فی المقام الا ان یحصل المجتهد، مجتهد بره تحصیل کنه قرائن دیگری را از اقوال باقی علما و غیر اون علما، تا اضافه کند چی را؟ امارات دیگر را، قرائن دیگر را، تا اضافه کند اون قرائن دیگر را به ذلک، یعنی به کی؟ اجماع منقول. این اجماع منقول یه بار دیگه معنا میکنم، فلم یبقی فی المقام شیئا الا، این که باید تحصیل کنه مجتهد قرائن دیگری را از اقوال باقی علما یا غیر اقوال باقی علما، قرائن دیگه مثلا از روایت هرچی، بعد تا اضافه کند این قرائن دیگر را، این امارات دیگر را به اجماع منقول، فیحصل، پس تحصیل کند از مجموع المحصل له که کی بود؟ اون قرائن دیگر بود، ول منقول و الی که چی بود؟ اجماع بود، الذی فرض به حکم المحصل من حیث وجوب العمل بهی تعبدا، که این اجماع منقول وقتی که با اون زمائم ما رو به اطمینان رسون در حکم اجماع محصر قرار میگیره، یعنی از این جد که واجب میشود عمل به اون اجماع تعبدت. این جمله معترضه رو بدازیم. فیحصل از مجموع اون قرائنی که تحصیل شده و اون اجماعی که نقل شده القطع، و القطع فعال یحصل، یحصل از این مجموع قطع در مرحله ظاهر به اون لازمه. و لازمه کی بوده؟ قول خود امام یا وجود دلیل معتبری که برمیگردد به حکم امام به این حکم ظاهری که مضمون اون دلیل است. درسته؟ منتها بعد به اون قطعه برسیم ها، یعنی به اون ملازمه عادیه برسیم، و الا ممکنه خیلی جا من اجماع منقوله بیارم چند تا دیگه هم اضافه بکنم ولی به حد اطمینان بگید نرسه. خب طبعا اونجا به حجت نرسیدم. درسته؟ لکن نهو، لکن این راهی که الان گفتیم، این راهی که تا اینجا توضیح دادیم مبنی بر اینه که مجموعه اون منقول از اقوال که اجماع منقولی که براش شده و المحصل منن امارات، یعنی اون قرائنی که رفته خودش تحصیل کرده ملزومن. ملزومن ناخش چیه؟ خبر کونه. مبنی بر اینه که مجموع منقول اون محصل با هم ملازمه عادی یا اطمینانی، اطمینان عرفی به قول امام یا به وجود دلیل معتبر داشته باشه. من با اون اطمینان در اون که لو وصل الینا لفته اینا به این باشه، و الا اگه ملازمه عادی بگیم
نباشه
فلا معنا لتنزیل المنقول منزلت المحصل به ادلت و جهت خبر الواحد کما عرفت سابقا، که ادله حجت اخبار حسی رو میگیره، اخبار حدسی حجت نیست. والحمدلله رب العالمین. اینا رو که نوشتید مباحثه بکنید، حالا دیگه متنش رو میخواد بخونید خواستم بخونید. این یه پاراگراف اصلی هم که نتیجه گیری بحث بود حتما مباحثه کنید.
تراکم زنون
به این نمیگن تراکم زنون، چون که باید به چی برسن؟
احسن.
تراکم زنون یعنی به زن قوی میرسن. شیخ نگو به زن قوی رسیدی حجت، گو باید به علم عرفی برسید. درست شد؟ و این یکی این حوالی که خوندم نشون میده این تفسیری که برزر کردن از شیخ که تفسیر تراکم زنونی هست ولی از بزرگان هم هستن، کما که بزرگان دیگری گفتن درست نیست. شیخ انسدادی نیست، اما اگر از مجموع قرائن به اطمینان برسه، خب اون اطمینان چیه؟ حجته، اون قطع حجته.
گفتن عرفی، یعنی نیاز نیست خود فرد به
اطمینان نوعی حجته، چون اطمینان شخصی حجت نداره در احکام.
خب همون تراکم زنون اطمینان عرفی همیشه به همراه
اطمینان نیست، نه زن قویه اونجا. اطمینان یعنی عرف بهش میگه علم. زن قوی مثلا 90 درصد زن قویه، 95 درصد زن قویه، ولی عرف بهش علم نگه. تراکم زنونی ها میگن این زنها رو میذاریم پلو هم، از تراکم اینا وقتی به یه زن قوی رسیم عمل میکنیم. ما اینو نمیگیم، ما میگیم میذاریم پلو هم، اما اگه از مجموع به اطمینان یا همون علم عرفی رسیدیم عمل میکنیم. این دوتا با هم فرق داره. حالا ممکنه که تراکم زنون بگه منظورش همون علم باشه، اگه باشه ما باش موافقیم، ولی اصطلاح تراکم زنون ما نگیم.
این ملازمه رو ایشون ذکر کرده بود ملازمه عادیه. حالا اگه ملازمه عادی، آها، حالا اگه ملازمه رو مثلا یه فیلسوفی بفهمه و براش اطمینان بیاره حجت نیست؟
اطمینان نوعی حجت، اطمینان شخصی حجت نیست. یعنی اگر اطمینان چیزیست که اگر عرفش متفتن بکنی به موانیش تصدیق میکنه، این قبوله. الان اگه تصدیق نمیکنه چون موانیشو بلد نیست.
ولی اگه مبانیشو بلد باشه
تصدیق، هم تصدیق
این قبول.
اما اگر اینطوری نیست، شما بعضی که رسیدی مراجعه میکنی به ذهن عرفی، ببین لو تفتنه لعقره یا لم یقر لعقره حجت این شو این درستون. اگه به قطع منطقی برسه که حجت ذاتیه دیگه، اون که دیگه فرق داره.
بس شما در خواهی دامان به دیسته یه